فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساعت شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوبت رسیدی که در واقع به شبهاتی که در اصل حوزه دین بود و در مورد حکومت دینی بود اشاره بکنم. صحبتی که من قبلا هم بهش اشاره کردم این بود که مشکلات و شبهاتی که در حوزه دین مطرح میشه تأثیرگذار است بر حوزه حکومت دین. این شبهات شبهاتی است که من یه فهرست مختصری را ازش اشاره کردم. مشکل اول و شبهه اول تعارض در منابع. اینجا خود قرآن تناقض داره، خود کتاب آسمانی راجع به خلقت آسمان مشکل داره، راجع به خلقت انسان مشکل داره. این تعارض هایی که در متون دینی هست، روایاتی که با هم متعارضند، آیاتی که با هم متعارضند، این تعارض ها باعث میشه که ما به این مسئله روی بیاریم. پس خوب دقت کنید، تناقض در ادیان و تعارض در منابع به این نتیجه روی آورده، یا باید از تمامی دین دست بشوییم و مهمل و موهوم بدانیم و رهاش کنیم، یا بیاییم بگیم زبان این منابع و زبان دین زبان علمی است، زبان استعاری است، زبان تمثیل است، سمبولیک است. در نتیجه اگر این مسئله رو مطرح کردیم، اشکال دوم این میشه که زبان تمثیلی این اصول تفسیری و این اصولی که ما برای تفسیر و تأویل تا به حال دنبال میکردیم براش کفایت نمیکنه. برای اسطوره تمثیل یه اصول دیگری رو باید دنبال کرد. این غلطه که ما بیایم دنبال تفسیر آیات و تفسیر و روایات رو به این نحوه بگیریم و این اصولی که تا به حال ازش گفتگو شده پیگیری کنیم، بلکه برای تفسیر و تأویل در این زبان غیر علمی باید به اصول دیگری از تأویل و تفسیر رو آورد که این اصول 5-6 مورد براش میشوند. یکیش انتظار ما از این متن، انتظار ما از این دین. من با انتظاری که از یه متن دارم به اون معنا میدهم، این دخالت دارد در تفسیر. دیگری شرایط معاصر من هست. من داستان رستم و سهراب و اسفندیار در هر مقطع به کیفیتی که میخواهم برداشت میکنم، نه به کیفیتی که واقع بوده. مثلا به واقعیت رستم و سهراب و اسفندیار کاری ندارم. اون چی که برای من هست پیامی هست که من با انتظار خودم و با شرایط معاصر خودم از این متن بیرون میاد. این حرف دوم. با این تحلیلی که تا به حال اشاره شد بهش، فهم ما از شریعت یا از متون و منابع شرعی طبیعتا سیال خواهد بود، قبض و بسط پیدا خواهد کرد، محدود نخواهد شد. آدم های متفاوت، کسانی که در حوزه های متفاوت هستن، برداشت های متفاوتی خواهند داشت و اون چی که بر این تفاوت دقیق و تحول دخالت دارد روابط علمی هست، شرایط زمانی هست، حوادث جدید و مسائل مستحدث هم این دخاله. این شبهاتی که ازش از کمش حکایت کردم ولی اینکه ذهنتون آشنا باشه، اینا باز گفتم این بحثی نیست که فرض کنم من اعتقاد من هست یا بیان من هست، نه، این بیشتر این خصوصیته که ما بفهمیم ما در برابر شبهاتی هستیم، در برابر شبهات در هم تنیده‌ای که من گفتم به کسانی که شبهات رو القا کردن و گفتگو کردم هیچ بحثی نیست، هیچ اعتراضی نیست. حرفی است مطرح شده قبل از این، شاید از اوائل این قرن در زمینه‌های دیگه حرفا مطرح شده، خانه‌ها در داد و ستد فرهنگ‌ها این مسائل خانه‌ها نقل و انتقال پیدا می‌کنه. ما مشکلی نداریم که میکروبی تحقق پیدا کرده است یا با چه وسیله به کجا روی آورده است. مثلا نیست که ما باید در برابر این میکروب های نفوذ پیدا میکنن هم آگاه باشیم هم مسئولیت خودمون رو بتونیم فراهم کنیم و بعد ببینیم تأثیری که این نتیجه به این تفکر دارد تا کجاست، تا کجا را میگیرد، حوزه معرفت را، حوزه عمل را، حوزه حکومت را، این حوزه های متفاوت رو در نظر بگیریم. من جواب کلی این قضیه رو من قبلا بهش اشاره کردم ولی این نکته کلی من میخوام اشاره کنم. اگر ما حوزه های معرفتی رو متفاوت نکنیم و این مسئله رو مشخص کنیم گمان کنم خیلی کمک بیشتری به ما بکنه. حوزه سیال ذهن و معرفت در حوزه تداعی معانی تحقق پیدا میکنند، در حوزه ناخودآگاه هم تحقق پیدا میکنند. تفسیر و تأویل های متفاوت در این دو حوزه، یعنی در حوزه ناخودآگاه ذهن آدمی یا در حوزه تداعی معانی و سیال ذهنی او، این دو امر تحقق دارد. ولی در حوزه علم و اراده و دلالت طبیعتا نوبت به برداشت های ما، انتظار ما، شرایط عصری، امکانات روز، حوادث چه نخواهد بود. در این حوزه که حوزه دلالت و علم و اراده متکلم هست ما این و استناد، ظهور و استناد کلام مطرح میشه. ذهن خودش چه میکند یا چه نمیکند، شما اینجا اراده جدی رو پشتوانه داری، کلماتتون بار داره. اینجور نیست که بیاید از کلمات پیام بخواید بگیرید، هستی مرکزی و روح تفکر رو بخواید بگیرید، انتظار خودتون رو علم قاضی کنید کلاهش کنید. همه این مسائل به این برمیگردن که ما معتقدیم متکلم مرادی ندارد، اراده ای ندارد، یا متکلم علمی ندارد و احاطه ای ندارد و ما در حضور او مطرح نیستیم. در نتیجه ما با کلمات مرده‌ای که حد و حصاری ندارند روبرو شدیم. باید به اینها بدمیم با انتظار خودمون، با نگاه خودمون و برای او چیزی دست و پا. این مشکل رو همینجا باید بهش توجه. و اما در رابطه با حکومت، این شبهاتی بود که در حوزه دین بود و تأثیرگذار بود بر حکومت. اما در رابطه با خود حکومت شبهاتی که وجود داره، من قبلا بهش اشاره کردم، یکیش اینه که دین و حکومت‌های دینی اصولا انسانی نیستند. چرا انسانی نیستند؟ به خاطر اینکه به شخصیت آدمی حرمتی و کرامتی نمیدهند. چرا؟ میگن انسان باید تابع باشد. همین مضامینی که در طی این شفاهاتش گفته بکردیم مورد استدلال این آقایی. شما مفهوم ولایت دارید، یعنی پس آدمی سرپرست می‌کنه. شما مفهوم عبودیت دارید، یعنی بنده است، انسان آزاد نیست. شما مفهوم تبعیت را دارید، یعنی آدمی حق اقدام ندارد. غیر بحث تقلید هم است، میگید تبعیت از حقوق رسول است. میگوید انسان تسلیم باید باشد. کجا اینا با مفاهیم کرامت انسان میسازد؟ کجا با شخصیت آدمی میسازد؟ حکومت دینی بدون این عناوین ولایت، به گفته خودتون رو طرح حکومتیشیه که بر اساس ولایت است، بدون ولایت، بدون عبودیت که معرفت تا جامعه دینی را تحقق میدهد، بدون ولایت که حکومت دینی را تحقق میدهد، بدون عبودیت، بدون تسلیم، بدون تبعیت، چه چیزی از او باقی میماند؟ از انسان چه داستانی داریم؟ از انسان کرامت را میگوییم، انسان را بهش چه کرامتی؟ انسان نمیتواند بفهمد، نمیتواند تصمیم بگیرد، نمیتواند عمل بکند. هر چی که تو میگویی شخصیت انسان، کرامت انسانی منتظر. به همین خاطر این شبه اساسی میگه حکومت‌های دینی به خصوص، و این حکومتی که ما ازش گفتگو می‌کنیم، حکومتی که بر اساس ولایت است، بر اساس عبودیت آدمی است، بر اساس تسلیم است، بر اساس تبعیت است، با کرامت انسانی نمی‌سازد. جواب خیلی ساده است. ما همه این معانی رو که گفتگو کردیم اگر از شناخت، محبت و حرکت ذهنی و قلبی انسان کمک گرفته نمیشد، یعنی این آدمی نبود که انتخاب میکرد، آدمی نبود که میشناخت، که میخواست، که عاشق میشد، که عمل میکرد، هر درست، یعنی هر حوزه از اعمال که بدون پشتوانه از معرفت و محبت و انتخاب انسان باشد، وهن به آدم است، توهین به انسان است، با کرامت و ناهمخوانی. حتی اگر تو بهترین خوبی‌ها را برای انسان بخواهی، با کرامت او ناسازگار. به همین اساس ما معتقدیم مجموعه جریان‌های تربیتی که الغایی هستند، مجموعه جریان‌های تربیتی که زمینه‌های مخالف را برمی‌دارند، از ناخودآگاه آدمی او را به هر سویی که می‌خواهند می‌کشند، با
با خناس وسواس آدمی را به سمت خواسته های خودشان حتی اگر بهشت موعود این آدم هم باشد میبرند انسانی نیستند. تمامی جریان های حکومتی موجود که ناخودآگاه خواسته هاشو به انسان تأمین میکنه و تحمیل میکنه، منتقل میکنه، نوع مصرف تو، نوع پوشش تو، نوع نشست و برخاست تو، حالت تو را با کیفیت های مستقیم و غیر مستقیم کنترل میکنن. اینها انسانی نیستند. هر جا که داستان انسانیت مطرح میشود باید داستان تفکر و شناخت، احساس و انتخاب، محبت و عشق آدمی جای داشته باشه. بدون معرفت، بدون محبت هر عبودیتی رفیقیت است، تسلیمی بازدگی است، وهن تبعیتی کورکورانه است. ولی بعد از معرفت، بعد از محبت، بعد از انتخاب چه چیزی باقی میماند؟ اگر ما این رو قبول نکردیم که بصیرت، که معرفت، که بینه، که هدا در زمینه کار انبیا و در غایت مقاصد اونها مطرح بود، که زمینه کار اونها هدا و بینات و فرقان و میزان بود، غایت کار اونها هم لیبین لهم ما تتقون تبیین بشود، روشن بشود، اگر ما این مجموعه رو در این مجموعه قائل نبودیم، حق با تو بود، لحن آدمی بود، تحقیر آدمی بود، مسخ آدمی بود. همینطور که ما سفت و محکم معتقدیم تمامی جریان‌هایی که امروز مستقیم و غیر مستقیم در اطراف انهای عالم با هر عنوانی از تمدن و با هر شکلی از نظام نوین و غیر نوین به آدمی تحمیل کنن و نو آدمی نفهمن که به او تحمیل شده است، مسخ آدمی، وهن آدمی. تفاوت کار انبیا با بقیه در همین است که زمینه از هدایت رو برای او فراهم کنن، که آدمی بفهمد، انتخاب کند. لیهلك من هلک عن بینه و یهدی من هی عن بینه. انا هدیناه السبیل ما شاکرن و اما کفورا. این چگونه به بازی گرفته می شود؟ اون چی که در حکومت های خناسی، طریقه های القایی، برخورد های غیر مستقیم و هنرمندانه که با ناخودآگاه آدمی بازی می کند و ذهن تو را غیر مستقیم دور می زند یا در دل تو نفوذ می کند یا تو را با هزار وسیله به سوی مصرف، به سوی اسوه های مطلوب اونها می چشاند، این مجموعه می شود انسانی و جریانی که بنای بر هدایت و بینات و کتاب و میزان دارد، مبنای فرقان و میزان را دارد، می شود نسل، می شود ذهن شخصیت آدمی. روشن شد؟ پس تمامی اشکال را، عبودیت، ولایت، رقیت، نمی دونم چی بود، تبعیت، تسلیم، این عناوینی که ازش گفتگو شد در این اصول، یا تقلید و چه و چه که در موارد دیگه ازش گفتگو میشه، این مجموعه مادامی که بصیرت انسان، معرفت انسان، انتخاب انسان، عشق و محبت او بهره گرفته باشد، مسخ آدمی نیست، تحقیر و توهین به آدم نیست. روشن شد؟ این شعار نیست، مسئله همین است که هر نوع تربیت القایی، تربیتی که داغ می کند نروشن، که به آغوش می گیرد پای نمی دهد، راه را نمی دهد، معیارها را نمی دهد، همه این تربیت ها تربیت های تحمیلی هستند و همه این نوع برخورد ها برخورد های هستند که انسانی نیست، لااقل انسانی نیست، نمی گوییم شیطانی هستند. نکته دوم، مشکل دوم، تحقیر به فهم آدمی است. حکومت دینی به طور کلی دین معتقد است که آدمی نمی فهمد، آدمی نمیتواند قدم بردارد، باید او را برد. میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوال نکنید بعد براتون تمام میشه. در انتخاب هم به تو حق انتخاب نمیده. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیار. مؤمن و مؤمنه حق و اختیاری براش باقی نمیده. این هم تحقیر به فهم آدم. خب این هم باز همین مسئله است. این مسئله این نیستش که تو نمیتوانی بفهمی. ببین آدمی که این را فهمیده است که چقدر است، یک، چه ارزش هایی دارد، دو، چه برنامه هایی میخواهد، سه، آدمی که فهمیده است احتمالاً بیش از 70 سال استمرار دارد، چهار، آدمی که فهمیده است با عوالمی مرتبط است، با برزخ، با غیب، با نمیدونم ملک، ملکوت، ملک، با شرایط متفاوتی لااقل احتمال ارتباط را میدهد. این آدم با این آگاهی وسیع گسترده، با کسی که خیلی راحتی چیز را نمیداند، یه کاکاوی دم دستش افتاده و بدون درنگ میخورد، آیا برابر است؟ هل یستوی الذین یعلمون و والذین لا یعلمون. خب این راحت انتخاب میکنه.
اگر مذهب به انسان میگوید تو نمیدانی، یعنی در این وسط نمیدانی، ولی خب چرا تو میتوانی دنیا خودت را بچرخانی؟
آدمی تو این 70 سال میتواند زندگی کند، نمونش بدون خدا با شرایط مختلفی از توتمیزم و مسیحیت و پروتستان و الهات، با شرایط متفاوتی از دین و فرهنگ به تمدنها راه یافته.
هیچ مشکل نیست، آدمی تو این حوزه به راحتی میتواند کار کند. مشکل در این جریان مشکل اجرایی است که طرح داشته باشد، که نیازها را بشناسد، که نیازها را عهده‌دار شود، منتظر نماند، خلاق بشود، هم کند و بیافریند.
مشکل از این جهت باقی نمیماند. مشکل برای آدمی است که حوزه خودش را یافته است، استمرار خودش را باور کرده است، از مقدار استعدادها حد میزند که ادامه دارد، حد میزند. این آدمی خب طبیعتاً محتاج است. این آدمی به علم و تجربه، به عقل و فلسفه، به قلب و حتی شکوفایی‌های عرفانی خودش، حالا با ریاضت‌ها، با مراقبت‌های الهادی و غیر الهادی، نمی‌تواند بسنده کند، نمی‌تواند کفایت کند. مثلا این است که با این تناب‌ها نمی‌توان تا اونجا بار را برداشت و به دوش کشیده گفت. این امکانات امکانات محدودی هستند. این تحقیر آدمی نیست. مثل من اینکه اطلاع ندارم تو من را به خودم معرفی کنی. اگر دین به تو میگوید تو محدودی، تو ناتوانی، تو مشکل داری، این تو را تحقیر کرده است. خب همین است. مگر جز واقعیت این آدمی امکانات شفاف این روابط پیچیده را نمیدهند. صفر هم میگیم نمیدهند. ولی این خودآگاهی انسان، نتیجه ترکیب تعقلی انسان، این خودآگاهی است، این مسئولیت است، این آزادی است. آزادی او، خودآگاهی او، وقوف او، حزن از گذشته و خوف از آینده، بحران‌هایی است این آدمی رو در رنج می‌اندازد.
حالا اگر به این انسان بگن تو با این امکانات برای این 70 سال نیستی، به او بگن اتترکون فی ما هاونا آمنین، امن و رفاه و رهایی اهداف تو نمیتوانند باشند، باید او رو محاکمه کرد، باید صالح را به دار کشید. خیلی عموزنجیر بافی. حکومت های دینی اگر به آدمی گوشزد میکنن محدودیت او رو، به او توجه میدهند که تو نمیدانی، ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، به خاطر این نیست که در این حوزه ناتوان است آدمی، نه، در این حوزه با غریزه تأمینه، با تفکر و علم تأمینه، احتیاج به تعقل ندارد، احتیاج به آزادی ندارد، احتیاج به وقوف و خودآگاهی ندارد. رنج آدمی از وقوف اوست. انسان در شب عروسیش، در متن بهارش، رنج پاییز و ترس فردا و عزای پس فردای خودش رو داره، چون میداند فراباش است، از لحظه بیرون است. این خصلت وجودی آدمی، این ترکیب وجودی او، این مشکل تراش است. کجا؟ کسی که مشکل رو به تو گوشزد کرده، تو رو تحقیر کرده، و کسی که مشکلات رو برای تو سبب کرده، به تو دوستی کرده، کسی که تو رو فریب داده و مغرور کرده که تو با همه این امکانات آمدی کاری بکنی که دو تا بزغاله میکنن راحت‌تر از تو هم میکنن، اون به تو محبت کرده، رسولی که به تو میآموزد چگونه زندگی کنی و با چه باشی و چگونه باشی، او به تو ظلم کرده. خیلی دور است. اشکال سوم تجاوز به حقوق آدم. حکومت دینی برای آدمی حق قائل نیست، نه حق بازخواست که بتواند بپرسد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اوست مسئول نیست، اینها هستند که باید پاسخگو باشند. خب حق انتخاب هم که نداشتید، حق آزادی هم که نداشتید. چه آزادی های اعتقادی تو بخوای بهایی بشی، بخوای زرتشتی بشی، میگن نمیشود. تو جامعه میخوای این گونه زندگی کنی، میگن نمیشود. این جناح سیاسی رو داشته باشی، میگن نمیشود. لباست را اینگونه کن یا پوششهایت را اینگونه کن، میگن نمیشود. حق امنیت نیست، حق حیات نیست. این داستانی که از حقوق بشر شنیدید و میشنوید، اساس اینها در همین جهان هفته است که حکومت‌های دینی هیچ حقی برای هیچ کس قائل نیست. ببینید، من کاری ندارم که توجیه‌های با این قضیه می‌خوایم بکنیم، فعلا به اشکال می‌پردازیم. این اشکالی که اینها دارن این مرتد شما به شرط حیات نمی‌دید. دگراندیش‌ها حق ندارن. همین اصطلاحی که امروز مطرح شده. خب این به چه جواب می‌دهد؟ میشود اینجا یه جور جواب داد که بابا اگر اینها در اینجا مطرح میکنن این حرفا رو، در اون طرف عالم هم، اون طرف ماوراء بهار، یا نه تو مهد تمدن تو پاریس، بچه ها حتی حق پوشش ندارن. به جرم بنیادگرایی لباسشون رو چه میکنن؟ محدودشان میکنن، به کمترین عنوانی محاصرهشون میکنن، سینجیرشون میکنن. این گونه جواب میتوان داد، ولی در واقع این گونه جواب دادن مشکل رو حل نکردیم، مشکل رو به جایی دیگر بردیم. این اونجا همین گونه هست. جواب مشکل چیست؟ ولی داستان اقلیت ها، داستان دست آمد اونها، حتی یعطل جزیت انیدن و هم ساغرون، میگه حتی اونها که در قلمرو به جریان های حکومتی شما هستن باید جزیه را با تحقیر بدهن. یعطل جزیت انیدن، خودشون بیان بایستن بدن و هم ساغرون، کوچیک بشن، ساغر مطلوب تحقیر اوناست. اینو چجور جواب میده؟ داستان حقوقی که مطرح میشه و تجاوز به حقوق رو، من اعتقادم اینه مسئله رو بعد از بنیادترین روایت قضیه، جامعه ای هست، آدمان هستن زندگی می خب در این جامعه هدایتی مطرح میشه. مادامی که در جامعه هدایتی شکل نگرفته است، بصیرتی نیامده است، بینه‌ای نیامده است، از هیچ کس حقی نداره. ولی وقتی که هدایتی آمد، آدم‌ها در رابطه با این هدایت چند هستن؟ یا میفهمند و زیر بار نمی‌روند، کفر می‌ورزند. خوب دقت کنید، این نکته اساسی مسئله است. کفر یعنی فهمیده است و چشم‌پوشی کرد. کفره به معنی نیست که کفر گفته، گفته خدایی نیست. کفر اینه که یافته است، یافته به او مربوطه، او از من به من نزدیکتره و من از او دور می‌شوم. چرا؟ یورید الانسان لیفجر امامه، آدم میخواد آزاد باشه، جلوش باز باشه، هر کاری میخواد بکنه بتونه بکنه. یعنی با فهمیدنی که براش بوده از فهم خودش آدمی چشم میشه. خوب دقت کنید، میخوام نتیجه که بگیرم این مهمه. پس آدمی بعد از هدایت و بصیرتی که پیدا کرد، اگر خودش را تحقیر کرد و پا روی بصیرت خودش گذاشت و فهم خودش را زیر بار نرفت، از چه کسی توقع تکریم دارد؟ داستان معرفت آدمی است. من فهمیدم انسانی هستم، باید این گونه زندگی کنم، این قلم روها هم بر اختیار منه، این استعدادی هم که من دادم با این زندگی نمیشه. میگه من با همه من میخوام اینجوری زندگی کنم. یعنی من میخوام اینجوری زندگی کنم، یعنی منطق نیست. چشم‌پوشی از فهم و بصیرت هست، لجاجت هست، گردن کلفتی هست، هر چیزی که میخوای بگی. با این بچه گونه برخورد کرد؟ داستان کفر و ایمان است. یعنی اون چیزی که در برابر هدایت مطرح میشه چهار خصوصیت هست: یا استضعاف است، یا نفاق است، یا کفر است، یا ایمان. اون بحث یه فرقه ناجی و همه کاروان انسانی و داستانی که ازش گفتگو میشد بعد همینجا حل و فصل بشود. حقیقت برای کسانی که مطرح شده است، حرف و هدایت برای کسانی که مطرح شده است. من اگر فهمیدم و زیر بار نرفتم، کفر ورزیدم. جهدو بها و استیقنت انفسهم ظلما و علوا. اگر من با تمامی یقینم زیر بار نرفتم به خاطر ستمگری یا به خاطر علو و برتری که خواستم، این آدمی که این گونه کفر ورزیده است چه حرمتی دارد؟ کسی که خودش را، بصیرت خودش را، فهم خودش را زیر پای می‌گذارد، چه ارزشی برای دیگران از دیگران توقع دارد که برایش بگذارد؟ داستان کفر و ایمان است. منافق را هم حتی رسول مدتی با او برخورد می‌کند تا او را در سنت بیاورد. منافق با کافر تفاوت دارد. کافر سفت و سخت است، منافق دنبال منافع می‌گردد. این است که رسول باید تجارت نافع را به او نشان بدهد، او را یا به کفر یا به ایمان بازگردد. همینیم که جریان نفاق در نهایت یا به کفر یا به ایمان برمیگردد. استضعاف همینه که طرف واقعا در باطله، ولی اون چه رو که داره خیال میکنه حقه. چرا؟ چون اومده تحقیق کرده، دیده مسلمین فاسدند، رفته بررسی کرده فسادها رو، دیده به این نتیجه رسیده همین دینی که دارد یا همین الهادی که دارد تام بود. کسانی که دنبال حرکت رفتن سمع الخلاف و دنبال رفتند و به یقینی رسیدند و با اون یقین دارن زندگی میکنن، اینها کافر نیستن، نهایتا مستضعف و مستضعف سهمی از سعادت را دارد. این را کسی منکر نیست، به بهشت هم راه پیدا میکنه. از یهودی میخواد باشه، مسیحی میخواد باشه، هر کسی که میخواد باشه. پس داستان حقوق آدمی را بعد از اینجا دنبال کن، شروع کنی. هدایتی هست، کفری هست، ایمانی هست، نفاقی هست و استضعافی. خب شما با منافق را که گفتیم بعد مبدل کنی، مستضعف هم که ازش بحثی نبود، میمانیم با مؤمن و کافر. پس ما از این به بعد با یه تقسیم بندی این چنینی همراه هستیم: مؤمن یعنی کسی که یافته است و گرویده است، کافر کسی که یافته است و ایستاده است، چشم پوشیده است. خب با این کافر چیکار می‌خوای بکنی؟ شما خودت باش چیکار می‌کنی. من اصلا به مقوله‌های مذهبی کاری ندارم. ببینید، ما در یه جامعه هستیم که طرح آزادی رو ما معتقدیم که در جامعه بعد آزادی باشد. من مدافع آرمانی به نام آزادی هستم. خب حالا یه نفری فاشیستی هست، مستبدی هست، فرعونی هست، هیتلری هست، میخواد آزادی رو از من بردارد. من موافق آزادی، آیا به این هیتلر، به این گردن کرفت حق نابود کردن آزادی را میدهم؟ خوب دقت کنید، منی که دفاع از آزادی میکنم به مخالفین آزادی پوشش میدم، چه توقعی است که تو بعد از تبین قیش رشد، بعد از تبین و رشد خود توقع داشته باشی که اسلام بیاید دشمنان خودش را در آستین خودش بارور کند. چه توقعیه؟ این کاریه که تو خودت نمی کنی. گفتم تو استانهای دورافتاده آمریکا، تو نمیدونم ممالک سعودی یا ممالک گذشته مصر و فلان و بهمن اجازه نمیدهند که اونها یک پوشش اونچنانی رو دنبال کنند. چه توقعی است که تو متوقعی که کسی که مخالفی سیستم هست اونها بهش، حالا دیگراندیش هست یا هر کوفتی هست، به اونها بهش سرویس بدهند، بهش امکان معلومی که نمیدهند. این چه معنی داره که منی که میگن محرم انقلاب نیستم، منی که میگن محرم راز نیستم، منی که من برم از امکاناتی که اونا تهیه کردن میخوام بهره برداری کنم، بعد اینجا بیام بازی در بیارم که به من چه کردن، با من چه کردن، به من امکان ندادن؟ معلومه که نمیدن. چه حق اینجا تو برای خودت میگیری؟ آقا تو چه سهمیه داری؟ تو از بصیرت خودت چشم دوختی؟ تو چه تکلیفی رو از دیگران توقع داری در حالی که تو به کرامت خودت توجه نکردی؟ جایی برای حرف باقی نمید. چه توقعی که منی که این تصور رو پیدا کردم، برش پارجاری کردم و با کفر و عناد به این نتیجه رسیدم، همه امکانات از دیگران طلبکار باشم؟ این تعبیری که میگه حتی یوتل جزیت انیدن و هم ساغرون، حقیقت مطلبه که اینها دیگه حقی ندارن. اگر حقی برای اینها بعد از کفرشون بمانه، حقوق قراردادی که به صلاح دید رهبری مربوط است که در شرایطی به یه معاهده قراری بمندد یا نبندد، چگونه زندگی بکنن یا چگونه زندگی نکنن. مقدار حقوق اینا مربوطه به حوزه قرارداد هست و شرایطی است که جامعه اسلامی یا ضعف و قدرت دولت اسلامی به مبتلا است. صلاح دید رهبری در این دخالت دارن، حقی واقعی نمیمونه برای طرف. نه این حق طرح اندیشه ندارن، حق طرح اندیشه دارن، ولی به کدوم هیتلر اجازه میدن؟ حتی در آلمان امروز کسی از استانهای آمریکا کسی بیاد از هیتلر دفاع بکنه و طرح نوی رو بدیزن، بعد بیان بنام امکانم بدن، تلویزیون هم بدن و سنای گروهی هم بدن، از امکانات نفت هم در اختیارشون بگذارن. پس روشن شد ارزم سه مرحله هم هست. یه مرحله تبیونه، بعد مرحله صف، بعد هم مرحله قتال. شوخی بردارم نزد، خیلی راحت دارم من میگم. وقتی مسائل مشخص شد و صفوف مشخص شد، دیگه توقعی که اون صف در من سرویس داشته باشه و از من کمک بگیره توقع مسخره. ما اگر همدیگر رو نکشیم به خاطر قراردادهایی که داریم، اگر با همدیگه درگیر نشیم، به این ترک مخاصمه، نه مصالحه، نه وحدت جهت، نه هماهنگی. حقیقت مطلب رو برگردونم، واقعیت اگر مسئله به همین سادگی بود که ما میگیم، یعنی کسی به این راحتی میتونه مصالحه کنه، لزومی داشت حسین در برابر کسانی که مسلم هستن، مدعی هستن، تا این حد پافشاری کنه، فرار کنه، وقتی هم محاصرهش میکنن توقف کنه تا به اون نحوه عزیزانش رو برباد بدن و تکه تکه کنن، به حدی که حتی بدن علی اکبر رو حسین نمیتونه برداره. داریم وقتی بدن قاسم رو حضرت سینه چسبانده آوردن، قاسم با اینکه کوچک هست پاهاش به زمین کشیده میشد از بس که تیکه تیکه کرده بودن، ولی علی رو حتی این دونه نمیشد آورد. قطعون و اربن اربا، این لزومی داره کسی علی اصغرش رو بده؟ با چه تحلیلی میخوایم بسازیم؟ با بحث اعتقاد و ایمانه. به حسین ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم، به خدا ایمان داریم، به ایمان ایمان آوردیم. و این ایمانی که آوردیم چگونه میتوانیم در این حوزه به دیگرانی که این گونه چشم پوشیدن وفادار بمانیم؟ اینقدر که داستان سلو کل و تعاطف و تسامح راه داره، خب چرا حسین تمام نکرد مثلا رو؟ چی میشد مگر؟ چه چیزی زیر بار میره؟ چه چیزی به هم میخورد؟
هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنم، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنم. دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم. هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنم، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنم. هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنم، عاشق و شیفته